تهدى للهادي أمي ذي علم باني.
صلاتي تهدى للهادي
أمي ذي علم بادي. علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر. سر في منهجه الإرشادي، قل يا ربي زدني
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
به نام خدا. سلام جونم، براتون بگه من یه مادر بزرگ دارم که برای خودش یه پا پزشک سنتیه. تقریبا برای هر روز و هر فصلی یه نسخه داره که میتونه برات بپیچه. دیشب حوالی ساعت 10 شب بود که رفتم خونه مادر بزرگم اینا تا بهشون سر بزنم و ببینم اگه کاری دارن، خریدی، چیزی دارن براشون انجام بدم. بعد از حال و احوال کردن و خوش آمدگویی، در حالی که داشت رادیو گوش میداد، یهو برگشت گفت مادر جون حواست باشه ها، هوا داره یواش یواش رو به سردی میره. دیگه تو این ایام از این حله حوله ها نخوری یا؟ قربون اون قد و بالای رشیدت برم، اینو من نمیگم که. همین دیروز بود که توی رادیو یه آقایی به اسم دکتر حسن اکبری، ایشون میگفت توی ایام سرد سال مثل فصل زمستون غذایی که طبع سرد دارن رو نباید بخورید، برای آدم ضرر.
ببینید در زمستان، حالا یه تأکید این هست که منسوب هست به آقای امام رضا علیه السلام، فرمودن نخوردن همزمان ماهی و ماست. پس یادتون باشه. حالا از این یه برداشت کلی هم شاید بشه که کلن سردی ها رو با هم زیاد قاطی نکنیم، برای اینکه وقتی که دو تا سردی رو با هم میخورید خب این تشدید میشه اثرش و میتونه برای مخصوصا برای کسایی که دچار بیماری روماتیسمی هستن میتونه درد سرساز بشه. و حالا غذایی که توصیه میشه، این رو خدمتتون عرض بکنم، یکی خشکباره. اگه وزن مالی خوبه، خب پسته، بادام، فندق، گردو که خب میدونین الان فوق العاده گرون هستن و برای همه خانواده ها مقدون است، ولی از همین جنس خشکبار که خیلی هم مفیدن، قیمتشون هم پایینه، به قول خودمون میگیم کارمند پسند و کارگر پسند هستش و همه میتونن دسترسی داشته باشن، یکیش نخود چیکیش میشه که بسیار بسیار کمک کننده هست و حتما مصرف بکنید از اینا. بچه ها که مدرسه میرن به جای این حله حوله هایی که الان سنتی هستش میتونید از نخود چیکیش میشه استفاده بکنید. و سنجد یکی از اون هفت سین هستش، این رو هم حکما آوردن رو سر سفره ما.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
خب داشتم میگفتم براتون، صحبت‌های مادر جونم به نقل از آقای دکتر به خوردن سنجد که رسید، گفتم آخه مادر من، الان من سنجد از کجا پیدا کنم؟ مادر بزرگم در حالی که داشت برای خودش و من از اون چایی‌های خوشمزه می‌ریخت، گفت والا چی بگم پسرم، اتفاقا همین آقای دکتر اکبری داشت گلایه میکرد که چرا به جای درختای مفیدی مثل درخت سنجد این همه درخت کاج توی خیابونا میکارن. قدیما هر جا میرفتی درخت سنجد رو پیدا میکردی.
من یادم قدیما این امامزاده ها اینا همش درخت سنجد بود، الان برعکس شده، یعنی اصلا عجیبه، نه سنجد خبری هست دیگه نه درخت توت، همش شده درخت کاجی که میدونید درخت کاج زمین رو تا 4 متر عمق اسیدی میکنه و باعث آلودگی در واقع یک پلنی داره اصطلاحاً یا گرده‌ای داره که باعث آسم میشه هم در بچه هم در بزرگا. من نمیدونم چرا حالا الان تو امامزاده ها و تو قبرستون ها به جای درخت سنجد و درخت توت الان درخت کاج میکارن که نه فرهنگ ما در واقع با این درخت هماهنگی داره نه زمین ما. درخت کاج برای همون منطقه تندرا و استپ و اینا خوبه و خب یه نماد، میدونید که به هر حال یه نماد فرهنگی هم هست که مربوط به ما نیست، شهرداری های عزیز ما درخت های خیلی خوبی دارن. اولا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر خواستید درخت بکارید درخت مثمر بکارید. این که تاکید اوله. پس کاج که غیر مثمره در واقع این از این قاعده نباید کاج بکارن شهرداری ها. اگه میخواید درختم بکارید حالا درخت مثمر بکارید مثل زیتون مثل سنجد. جالبه اینو من بگم از طب سنتی، حالا یه نقبی بزنیم به بحث باغداری و کشاورزی. اگر شما یک مزرعه رو دور تا دورش رو درخت سنجد بکارید اون مزرعه تقریبا دیگه نیاز به سمپاچی نداره و میوه‌ش هم که میوه گرمی، حالا داریم راجع به گرمی ها صحبت میکنیم، پس این سنجد رو حواستون باشه حتما استفاده کنید. تو جیب بچه هاتون به جای این هلهوله های صنعتی که اکثرا بیماریزا و عامل سرطان و اینها هستن از سنجد و نخودچی کشمش استفاده کنید. اگه وضع مالی خوبه برید سراغ گردو، پسته، بادام و فندق. اگه وضع مالی زیاد خوب نیست نخودچی کشمش و عرض کنم که سنجد، اینا ارزون ترن و قابل دست هست. نکته بعدی خرما هستش. در مناطق بومی خرما که مناطق بیشتر جنوب کشور ما هستن خرما به فراوانی خورده بشه، در مناطقی که کمتر بومی خرما هست حداقل روزی 3 تا دونه خرما به بچه هاتون بدین، خودتون هم بخورین به شرط اینکه قند نداشته باشین. اگه مرض قندی هستین روزی 1 دونه بلا مانع 3 تا دونه کشمش و 1 دونه خرما در مناطقی که در واقع منطقه خرما نیست و دیابت هم اگه کسی داشته باشه میتونه مصرف بکنه، ولی اگر دیابتی در واقع نیستید میتونید در واقع بیشتر هم مصرف بکنید، ولی خب مثل مناطق خرماخیز نباید مصرف کنید، چون زیاد خوردن خرما در مناطقی که ما در واقع منطقه بومی خرما نیست ممکنه برای بعضی آزاررسان و بیماریزا بشه.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
راستی این آقای دکتر اکبری که مادر جونم ازش نقل قول میکرد رو یادتونه که رفتم توی سایت رادیو معارف جستجو کردم دیدم کارش خیلی درسته ها. ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانه، هم استاد طب سنتی. آره ولی دمش گرم، اونجوری که مادر بزرگم میگه حرفای خوب و به درد بخوری میزنه ها. موافقی؟
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونن، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونن. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم. باشیم.
صبح به صبح نسیم مهربونی ها به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در شنبه پنجم مهر ماه 1404 شمسی برابر با چهارم ربیع الثانی 1447 هجری قمری. خدمت شما عزیزان شنونده، شما بزرگواران معارف جو عرض بکنم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم، امروز 11:57 دقیقه است و این نوای دلنشین در مشهد الرضا امروز ساعت 11:22 دقیقه بر مأذنه های نور تنین انداز میشه و این نوای دلنشین هم ساعت 11:51 دقیقه نمازگزاران رو در شهر شیراز به ادای نماز اول وقت فرا خواهد خوند. امیدوارم که همه ما رو هم در لحظه های ناب راز و نیاز با خدای متعال یاد بفرمایید. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید.
ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ایرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد بی فراق و درد بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. برنامه ها رو ادامه میدیم با یک قطره از دریا به مدت 9 دقیقه.
قرآن قرآن نه اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه یک قطره از دریا. یکی از جاهایی که شاید بشه گفت همه ما ازش خاطرات شیرین و گاهی خاطرات تلخی داریم، مدرسه است. یا خودمون مدرسه درس خوندیم، یا الان بچه هامون مدرسه میرن و همیشه آمیخته است با یادگیری، رشد، ولی گاهی هم ممکنه اتفاقات تلخی بیفته. معلمان شریف و زحمتکش ما، قشر فرهنگی ما، سروران ما هستن، کسانی هستن که همه تلاششون رو میکنن بهترین ها رو برای آینده این مملکت تربیت بکنن. البته در این بین ممکنه معلم عزیزی باشه در اثر رفتار دانش آموزی به خشم بیاد، رفتاری داشته باشه که خوشایند نباشه.
با این مقدمه یه نمایش جالب رو با هم بشنویم و برگردیم
ببینیم که بین پدر آقا آرمین و معلم شریف مدرسه جناب آقای شریفی یه مکالمه ای اتفاق افتاده. بشنویم و برگردیم.
سلام آقا.
سلام.
من اومدم از وضعیت تحصیلی و انضباطی بچه‌ام بپرسم. امیدوارم وقت بدی نیومده باشه مدرسه.
نه نه، اتفاقا زنگ تفریحه. آقازاده تو کدوم کلاس تشریف دارن؟
بچه من تو پنجم گلبرگه. معلمشون جناب آقای شریفی هستن اگه اشتباه نکنم.
بله بله، کاملا درسته. بنده شریفی هستم قربان، در خدمتتون. بفرمایید فامیلی شریف چیه؟
بله بنده گاو هستم.
چی؟
عرض کردم بنده گاو هستم.
آقای محترم، اینجا مدرسه است، مکان تربیت و فرهنگ. نشه تجرب زدنه
قربان، من میدونم کجا هستم، اما شما پرسیدین اسمم چیه، منم گفتم گاو. حرف بدی زدم؟
این حرف شما اصلا شایسته مدرسه نیست آقا. یعنی چی گاو؟
برادر من، وقتی شما به بچه من گفتین گوساله، اونم توی کلاس پیش همکلاسیاش، لابد منی که پدرشم گاو هم دیگه، مگه غیر اینه؟ گاو پدر گوساله است.
من شما آرمین، آخه شما در جریان نیستید. میدونید
میدونم میدونم، لابد آرمین کاری کرده، حرکت ناشایستی ازش سر زده و ولی آقا، یعنی باید با این کلمه جلوی اون همه بچه مسخرش میکردین، درسته؟ نه، میخوام بدونم رفتار درستیه.
شما حق دارین، رفتار درستی نیست.
منم میدونم بچه های این دوره زمونه نافرمانه، از بس ما بالا سرشون نیستیم، حرفاشون کاراشون درست نیست، اما بهتره تو اینجور موارد من پدر رو در جریان بذاریم.
بله بله، کاملا حق با شماست. اما یک کاش این حرفا رو یه جای دیگه تو خلوت به میگفتین، نه جلوی همکارم.
درسته، شما منو ببخشید، دست خودم نبود. حالا میشه بفرمایید این آرمین شیطون چه آتیشی سوزونده که اینقدر عصبانی شدیم؟
خب نمایش رو با هم شنیدیم، خیلی جالب بود و البته حاوی نکته های مهمی هم بود. یکی از نکته هاش همین بود که حالا اگر ما عیب و ایراد معلم زحمتکشی رو هم میخوایم بگیم، جوری بگیم که حرمت خود او حفظ بشه، بی احترامی رو نباید با بی احترامی جواب داد. حالا اگر درباره همین گفتگو یه قدری تأمل بکنیم، به نظر شما کدوم آیه قرآنه که اشاره داره به این که کار این آقای معلم درست نبوده سر کلاس درس یا حتی در غیر کلاس درس و حتی ارتباطی به مدرسه هم نداره؟ در هیچ جا ما اجازه نداریم به کسی توهین کنیم، اجازه نداریم برچسب بزنیم.
ولا تنابزوا بالالقاب.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
قسمتی از آیه 11 سوره مبارک حجرات بود. فرمود ولا تنابزوا بالالقاب. در صدر همین آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان. با اینکه ماها مدعیان ایمانیم، ولی خدای متعال میبینید ما رو با اکرام، با احترام پرورانده، ما رو مؤمن خطاب میکنه، با اینکه شاید خیلی از ما مسلمونیم. مسلمونی مرتبه پایین تر از ایمانه. در آیات پایانی همین سوره حجرات به همین نکته اشاره داره خدای متعال. ولی چقدر خدا ما رو اکرام کرده در قرآن، ای اهل ایمان. ما هم اگر میخوام فرزندانمون رو خطاب قرار بدیم، همکارمون رو، همسرمون رو، فرزندمون رو، معلم در مدرسه دانش آموز رو با احترام، با اکرام صدا بکنیم. دانش آموزان وظیفه دارن به معلم ها احترام بذارن. اینم خیلی نکته مهمیه. و به همدیگه برچسب نزنیم. ولا تنابزو بالالقاب، یعنی همدیگه رو با لقبهای زشت صدا نکنید. روی همدیگه لقب زشت نگذارید. این خیلی چیز مهمیه. ببینید مثلا در خانواده پدر و مادر نسبت به فرزندشون خدای نکرده برچسبی گذاشتن که این بچه‌مون شلخت است، اون بچه‌مون بی‌انضباطه، اون بچه درس نخونه، اون یکی اصلا هیچی نمیفهمه. اگر از اینجور برچسب بذاریم چه اتفاقی میفته؟ این بچه به جای اینکه مشکلش حل بشه با اون برچسب مشکلش تشدید میشه. چرا؟ در روایتی است که امام علیه السلام فرمودن من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. اگر کسی خار شد، ذلیل شد، برچسب زدن یکی از عوامل خار کردن دیگرانه، در این صورت دیگه از شرش ایمن نباش. شما سری به زندان ها بزنید، شاید اگر نگیم همه زندانی ها، بسیاری از اینا کسانی هستن که شخصیتشون در یک موقعیتی تحقیر شده. یعنی مثلا پدرش، معلمش، بزرگترش، دوستش تو جامعه یه برچسبی بهش زده، تو آدم بشو نیستی یا تو به هیچ جا نمیرسی و امثال اینا. بعد اومده خودش رو ثابت بکنه، رفته سراغ کار خلاف. بنابراین همه ما بدونیم به احترام نیاز داریم، به اکرام نیاز داریم. ولا تنابزوا بالالقاب، این کار نکنید. این باعث میشه که اگر لقبهای بد دادیم وقت جامعه به سمت بدی حرکت میکنه، افراد به سمت بدی حرکت میکنن، اونو میپذیرن، میگن ما اینطوریم دیگه، میرن همون رو چکار میکنن؟ خدای نکرده چند برابرش میکنن در عالم خارج. در حالی که اگر افراد رو با لقب خوب ندا دادیم و اکرامشون کردیم به سمت خوبی حرکت میکنن. یکی از کارهایی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله انجام دادن در جامعه خودشون همین بود. کسانی که لقبهای بد داشتن، شهرهایی که براشون لقبهای بد گذاشته بودن، اینا رو بر میداشتن و جایگزینش لقبهای خوب قرار میدادن.
ولا تنابزوا بالالقاب،
و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد نکنید.
ای اهالی ایمان، اهل دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
هر استان
سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان.
الله يا برهان.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
عمده این است که انسان این مسائلی که وارد شده است ملاحظه کند که تمام اون چیزی که در گفتار اهل معرفت علمی است در ادعیه ما فوق اوست. اگر انکار کردید، انکار اونها هم کردید، انکار اقوال ائمه علیهم السلام را هم کردید، ولی نمیدونید. و این انکار سد راه انسان است، نمیگذارد انسان یک قدم بالا برد. و این معارب نفسانی و هواهای نفسانی سرچشمه تمام مفاسدی است که در عالم هست. این مفاسدی که دنیا را به آتش زده است، دنیا در آتش از دست اونها می سوزد. لابد شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفته است که این کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزایی که شما می خواهید، گاوی شیرده نیستند، این را شما اسمش را وحشی می زارید بگذارید. و اگر واقعا وحشی اون معنایی که شما به خیالتون است گفتن، میگی بی حساب دارید حرف میزنید. وحشی اون است که نمیگذارد مردم زورمندا به او تعدی کند، یا وحشی اون است که میخواد تعدی کند. بی حساب نباید صحبت کرد. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی ترین رژیم ها کی است، من گمانم این است که بین ملت ها اگر اتفاق آرا نباشد، اکثریت قاطع است که آمریکا. اون کسی که از اون ور دنیا میاد به این ور دنیا و تهدید میکند که من چه میکنم و چه میکنم، این وحشی است. یا اون که میگه ما بذارید ما سر جای خودمون در کشور خودمون آزاد باشیم، در منطق اونها وحشی اون است که رام اونها نباشد. چنانچه تروریسم هم اون است که تابع اونها باشد. ولحاظا دیدید که عراق را تا اون وقتی که رام نبود برای امریکا در چیز تروریست ها حساب کردن. همچی که رام شد او را سر از بین بردن و به جای او جای دیگر را بود. بی حساب انسان اگر حساب کند اینطوری است. وقتی که سر خود انسان بخواد مسائل را بگرد، این است که این رؤسای جمهور دنیا الا معدودی اونها فکر میکنند. اونها فکر میکنند که هر کس که مصالح ما را در نظر گرفت و هر کس که گاو شیرده ما شد، این وحشی نیست. و اما اون که سرپیشی کرده از این فرمان، این وحشی است. این منطق امثال ریوان است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.